سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. مقام های ایرانی گفتند که 2500 لاری ایران در گذرگاه های دوغارون و اسلام قلعه گیر ماندند. خبرگزاری صدا و سیما ایران به نقل از مسئولان مرزی این کشور در مرز دوغارون گفته که این لاری ها از 9 تا 14 شب به این سو در انتظار ورود به ایران هستند. مسئولان مرزی ایران گفتند که توقف لاری های ایرانی به دلیل محدودیت های حکومت طالبان به میان آمده است، اما حکومت طالبان تا به حال در این باره اظهار نظر نکرده است. به گفته آنان در حال حاضر آنان برای حل این مشکل در حال اجرای طرح ورود یک لاری افغانستان در بدل ورود یک لاری ایران هستند. این در حالی است که به دلیل بسته بودن گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، حکومت طالبان و تاجران افغان در تلاش هستند تا از ایران و کشورهای آسیای میانه به عنوان جایگزین تجارت با پاکستان استفاده کنند. مقام های اوکراینی امروز با مقام های آمریکایی در ژنو دیدار میکنند تا درباره طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کنند. متحدان کیف میگویند که این طرح 28 ماده تا حد زیادی از منافع مسکو محافظت میکند. حامیان اروپایی و اوکراین به رهبری بریتانیا، فرانسه و جرمنی نگرانیشان را در مورد این طرح هنوز رسما اعلام نشده اما نکات کلیدی آن فاش شده است ابراز کردند. بسیاری از مفاد این طرح پیشنهاد میکند که کیف امتیازات گسترده را به روسیه بپذیرد و به نظر میرسد منعکس کننده بسیاری از خواسته های کرملین باشد. طبق این طرح اوکراین از مناطق لوهانسک، دونتسک و کریمیا عقب نشینی کرده و اندازه ارتش خود را محدود کند. همچنین از کیف خواسته می شود که از پیوستن اوکراین به ناتو صرف نظر کند، محدودیت هایی را برای استقرار نیروهای ناتو اعمال کند و تحریم های مالی علیه روسیه را کاهش دهد. در عوض اوکراین تضمین های امنیتی به ویژه از ایالات متحده دریافت خواهد کرد، به اتحادیه اروپا خواهد پیوست و مشوق های مالی دریافت خواهد کرد. همچنین از روسیه خواسته خواهد شد که از برخی از مناطق اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است عقب نشینی کند. ترکیه برای مهار آتش سوزی جنگل در شمال ایران دو تیاره آتش نشانی فرستاد، در حالی که دو تیاره الوشین، هفت هلیکوپتر و حدود 400 نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتش سوزی جنگل در شمال این کشور هستند و درخواست کمک های خارجی کردند. ترکیه همسایه ایران دو تیاره آتش نشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است. این جنگل ها که در امتداد ساحلی 1000 کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدند. گفته می شود این جنگل ها 50 میلیون سال قدمت دارند و بیش از 3200 گونه گیاهی مختلف را در خود جای دادند. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش داد که آتش سوزی که در اوایل نوامبر در جنگل ها رخ داد و خاموش شد دوباره در 15 نوامبر شعله‌ور شده است. محمد جعفر قایم پناه معاون رئیس جمهور ایران روز جمعه در صفحه ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است. و فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان روز شنبه در کابل آغاز شد. فدراسیون فوتبال افغانستان با نشر این موضوع گفته که در روز نخست این مسابقات دو بازی برگزار شده است. در بازی نخست که میان تیم‌های استقلال کابل و ابو مسلم فرا برگزار شد، ابو مسلم فرا با نتیجه 5-0 پیروز شد. در بازی دوم هم تیم خراسان فاریاب با نتیجه 2-1 جوانان پیروزی کابل را شکست داد. این لیگ میان 10 تیم برتر برگزار شده است. سال پیش تیم ابو مسلم فرا قهرمان این بازی ها شده بود. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. حکومت طالبان گفته که بانک جهانی پرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی اش را آغاز می کند. نگاهی آگاهان به این موضوع چیست؟
این یک خبر خوب است بر افغانستان و بر مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین می شه که به مردم نفش برسه.
ملل متحد نگران است که بیماری های مختلف جان نزدیک به 13 میلیون کودک را در افغانستان تهدید می کند. در این باره از خانواده ها می شنویم.
هر خانه یک طفل دو طفل مریض هستند، به خاطر که این خیمه سوا سر می باشد. اینجا دنیزی ساها کلینیک نیست، کلینیک ها که هست دور هستند، هر روز برای اقتصادی مشکل می باشند.
و آغاز آزمون سالانه در مکتب های ولایت های سرسید، خبری که هیچ دلخوشی برای دختران محروم از آموزش ندارد.
وقتی که دخترها درس نخونن ازدواج اجباری زیادتر میشه، فقر عمیق‌تر میشه، سلامت زنان آسیب میبینه و جامعه در یک چرخه عقب ماندگی میفته.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. امروز یک شنبه دوم قوس 1404 خورشیدی برابر با 23 نوامبر 2025 میلادی است. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. وزارت مالیه حکومت طالبان اعلام کرده که بانک جهانی روند بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی اش را آغاز می کند. این وزارت گفته که بانک جهانی حدود 45 میلیون دلار به شرکت های قراردادی باقی دار است که قرار است این مبلغ در 4 مرحله پرداخت شود. شماری از آگاهان امور در صحبت با رادیو آزادی می گویند که این یک اقدام مثبت است که می تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر مستقیم بگذارد. جزئیات بیشتر در گزارش سناکاکر.
وزارت مالی حکومت طالبان اعلام کرده که روند بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی از سوی بانک جهانی آغاز شده است. این وزارت در اعلامیه که روز شنبه 22 نوامبر در شبکه اکس منتشر کرده افزوده است که بانک جهانی اکنون آماده بازپرداخت پول پروژه ها و شرکت های قراردادی می باشد که اسناد آنها پیش از روی کار آمدن حکومت آنان تکمیل و طی مراحل شده بود. به گفته وزارت مالیه طالبان، روند بازپرداخت این مبلغ که در اعلامیه 45 میلیون دلار یاد شده، پس از بررسی و نهایی شدن اسناد از سوی تیم نظارتی بانک جهانی یا TPMA و این وزارت آغاز شده و اکنون در 4 مرحله در حال تطبیق است. در اعلامیه آمده است که در مرحله نخست 9.3 میلیون دلار به صورت مستقیم به شرکت‌های قراردادی خارجی از سوی بانک جهانی پرداخت می‌شود و در مرحله دوم که فعلا آغاز شده 16.8 میلیون دلار به شرکت‌ها از طریق وزارت مالیه پرداخت خواهد شد. به گفته وزارت مالیه پرداخت‌های مربوط به مراحل سیم مجارم نیز به گونه نوبتی اجرا و تادیه خواهد شد. شماری از آگاهان امور از جمله دکتر طارق فرهادی مشاور ارشد پیشین بانک جهانی این اقدام را برای تطبیق پروژه‌های بزرگ زیربنایی در افغانستان مهم می‌دانند. او روز شنبه 22 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این یک خبر خوب است برای افغانستان و مردم افغانستان. بانک جهانی پروژه هایش قسم تدبیر و دیزاین میشه که به مردم نفعش برسه و این هم امکان داره که در آینده باز شود که پروژه کاسا هم که از ازبکستان تا پاکستان برق انتقال بده این هم اجرا شده بتانه و بعض پروژه های دیگه که به نفع مردم است و این را من به حیث یک رویکرد مثبت ببینم.
عبدالنصیر رشتیا کارشناس مسائل اقتصادی نیز میگوید:
در قدم نخست تعداد زیاد از شرکت هایی است که برای بانک جهانی کار میکردن و پروژه را تطبیق کرده بودند، در صورتی که دوباره قرضایشان را میپردازند، بدون شک که سکتور خصوصی یک بار دیگر جان میگیره و در کنار از او پروژه های بسیار مهم زیربنایی را بانک جهانی تمویل میکرد و پروژه نیمه کاره و ناتمامی که مونده بود اینا دوباره به فعالیت خود آغاز میکنه و مردم صاحب کار میشه. در کل این میتونه سبب اعتبار بخشیدن
قابل یادآوری است که پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان به تاریخ 19 ماه می سال جاری با نشر اعلامیه از آمادگی بانک جهانی برای آغاز روند عملی بازپرداخت بدهی‌هایش خبر داده بود. در سالهای گذشته شرکت‌های خصوصی بارها از عدم پرداخت پول‌هایشان از سوی بانک جهانی شکایت کرده بودند. به گفته این شرکت‌ها آنان پروژه‌های مربوط به بانک جهانی را در زمان حکومت جمهوری انجام دادند، اما بخش بزرگی از پول‌هایشان تا هنوز پرداخت نشده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که گزارش‌های اخیر بانک جهانی و سایر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که توقف پروژه‌های توسعه‌ای و کاهش بخش بزرگی از کمک‌های خارجی در سال‌های گذشته از عوامل اصلی کنش شدن رشد اقتصادی افغانستان بوده و سبب افزایش بیکاری و فقر و کاهش توانایی خانواده‌ها در تامین نیازهای اولیه شده است. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، ایالات متحده نیز حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از آن بدن به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا تحت نظارت آمریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان مدیریت شود. همزمان با منجمد شدن این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاران با مشکلات تازه روبرو شدند، سطح بیکاری افزایش یافت، کارخانه‌ها غیر فعال شدند و شماره از بانک‌های خصوصی با خطر جدی سقوط مواجه گردیدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تفاهم نامه همکاری های تجارتی میان اتاقهای تجارت افغانستان و ایران امضا شده است. سفارت ایران در کابل دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته که با امضای این تفاهم نامه فرصت های همکاری بین بخش های خصوصی دو کشور گسترش یافته است. این در حالی است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام دروازه ها را برای هر نوع رفت و آمد مسدود کرده و در حال حاضر هر نوع معاملات تجارتی بین دو کشور متوقف است. بیشتر از همکارم میشنویم.
پس از آن که پاکستان بیش از 40 روز تمام گذرگاه‌های خود را برای هر گونه رفت آمد و تجارت با افغانستان مسدود کرد، سفارت ایران در کابل اعلام کرد که اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و ایران تفاهم‌نامه همکاری تجاری امضا کردند. این سفارت روز شنبه 22 نوامبر در اعلامیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده است، جزئیات بیشتر در مورد این تفاهم‌نامه ارائه نکرده. نوشته که امضای این تفاهم‌نامه چشم‌انداز همکاری بخش‌های خصوصی دو کشور را بهبود می‌بخشد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌گوید که ایران یک شریک تجاری خوب افغانستان است و با امضای این تفاهم‌نامه همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری و سکتور خصوصی بیشتر خواهد شد. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفت:
"زبدی باور ما چی ان شاء الله زمون تجارت و زمون کاروبار
وای میگوید من باور دارم که روابط تجاری ما با ایران بیشتر بهبود خواهد یافت و هر مشکلی که وجود دارد با ایجاد اتاق مشترک حل خواهد شد. علاوه بر آن موضوع ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان در بندر چابهار وجود دارد که روی آن نیز کار جریان دارد.
لار دو بدیل په افغانستان ته آماده شی."
او گفت که در حال حاضر با طور سالانه افغانستان 2.5 میلیارد دلار با ایران داد و ستد تجارتی دارد و تلاش های ادامه دارد تا این رقم بیشتر شود. یک روز پیش از امضای این تفاهم نامه، اتاق تجارت مشترک افغانستان، ایران و ازبکستان هم تشکیل شده است. خبرگزاری صدا و سیما ایران با نقل از پور آبادی، مسئول اتاق تجارت مشترک در ایران گفته، هدف از ایجاد این ساختار افزایش مراودات اقتصادی خراسان شمالی با ازبکستان و افغانستان است. این در حال است که پاکستان بیش از 40 روز به این طرف تمام گذرگاه‌های خود را با افغانستان مسدود کرده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است که از این ناحیه خسارات مالی قابل توجهی به تاجران دو طرف وارد شده است. در واکنش به این اقدام پاکستان، حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده تا قراردادهای تجارتیشان را تا 3 ماه آینده با پاکستان فسخ کنند و ظاهرا در تلاش است تا راه‌های بدیل تجارتی را پیدا کند. برخی رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله رادیو حریت با نقل از منابع در بلخ گزارش داده که قرار است روز شنبه 22 نوامبر روند صادرات میوه خشک و تازه افغانستان از طریق بندر حیرتان به کشورهای آسیای میانه آغاز شود. نوردین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبانی، در حال حاضر برای گسترش روابط تجاری با این سفر کرده است. او بر رسانه های هندی گفته است که طالبان آماده واردات سمنت، دارو و مواد غذایی از آن کشور و صادرات پنبه و میوه های خشک و تازه از افغانستان به هندند. علاوه بر این، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که داریانا افغان هوایی شرکت برای تسهیل کردن صادرات افغانستان به کشورهای مختلف در حال خرید 3 طیاره چارتر است. در مورد این که این طیاره ها چه زمانی و از کدام کشور خریداری خواهد شد، جزئیات نداده است. شمار از تاجران افغان یافتن راه های بدیل برای تجارت افغانستان را یک اقدام خوب می دانند، اما آنان می گویند که صادرات افغانستان به بقیه نقاط جهان هزینه زیادی دارد که تاجران افغان توان پرداخت آن را ندارند. بشیر افغان، یکی از این افراد، به رادیو آزادی گفت:
بسیار قدم اینه که راه بدیل بر ما پیدا کردن. یک چیزی است که همی فیلن در افغانستان اگه دیپانه ما از تجاره ما از وست توان زیر فیلن نداره که همی مالا را به بسیار میاری بالا بسته بندی کنه و درودس صادر شد. یهی بر ما یک چیزی مشکل تر است بخاطر چی که وست توان نیست.
او از حکومت طالبان و پاکستان می خواهد که مسائل سیاسی را از تجارت جدا کنند و اجازه دهند که